ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 12 آذر برابر با 3 دسامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما و مجری این برنامه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت خارجه ایران با تایید خبر بروز مشکل در ورود تعدادی از اتباع ایرانی به گرجستان گفت مذاکراتی در این باره با گرجستان آغاز شده است. بهرام قاسمی روز دوشنبه گفت حدود 200 نفر از شهروندان ایرانی طی هفته اخیر در مرزهای زمینی و هوایی گرجستان دیپورت شدند که به گفته او برخی مدارک کافی نداشتند یا آژانس‌های مسافرتی تخلف داشتند. آقای قاسمی در این حال گفت که برخی از افرادی که اجازه ورود پیدا نکردند دارای مدارک کافی و لازم بودند. آماری که گرجستان در اختیار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قرار داده نشان می‌دهد که ممانعت از ورود تنها مختص شهروندان ایرانی نیست و بنابر این آمار در یک سال گذشته از ورود بیش از 12,000 نفر به گرجستان جلوگیری شده که در صدر این فهرست مسافران ایرانی هستند که از ورود 1949 نفر شهروند ایرانی ممانعت شده است. گرجستان از شهروندان ایرانی ویزای ورود نمی خواهد و ایرانیان به طور معمول می توانند بدون کارت اقامت تا 45 روز در این کشور بمانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد به همراه رؤسای جمهوری روسیه و چین در آینده گفتگوهای سازنده‌ای درباره توقف آنچه که او مسابقه تسلیحاتی نامید آغاز کنند. آقای ترامپ در توییتر خود نوشت که آمریکا در سال جاری 716 میلیارد دلار در این زمینه صرف کرده است. او این موضوع را دیوانه‌وار خواند. رئیس جمهوری آمریکا مهر ماه گذشته با اعلام اینکه روسیه سالهاست در حال نقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برده است گفت کشورش را از این پیمان خارج می‌کند. روسیه ضمن رد اتهام نقض این پیمان با انتقاد از این تصمیم آمریکا نسبت به شروع یک مسابقه تسلیحاتی جدید هشدار داده بود. در ایران گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه و در 24مین روز اعتصابشان در اهواز راهپیمایی کردند و در مقابل مراکز دولتی و همچنین دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان تجمع کردند. بر اساس این گزارش‌ها کارگران معترض که از 18 روز پیش اعتراض خود را به بیرون از گروه ملی صنعتی فولاد ایران کشاندند، در کنار شعارهای اعتراضی خود از حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم انتقاد کردند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه و راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی اند. در خبر دیگر، دادستان اصفهان از بازداشت یک متهم به اذیت و آزار جنسی دانش آموزان در یکی از مدارس ابتدایی این شهر خبر داد. علی اصفهانی بدون اشاره به جزئیات بیشتری در این باره این موضوع را گفت. این موضوع از جمله نام مدرسه را اعلام کرد که متهم از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه بوده و هنوز جرم تجاوز در باره او به اثبات نرسیده است. این مقام قضایی گفته است که 4 نفر از در واقع اولیای دانش آموزان از فرد متهم شکایت کردند. در همین حال مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان محل وقوع این اتفاق را یک دبستان پسرانه در ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان اعلام کرده و گفته است مدیر و ناظم این مدرسه برکنار شدند. خبرگزاری اسنا نیز از تجمع والدین دانش آموزان در روز دوشنبه و درخواست آنها برای پیگیری این موضوع خبر داده است. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. مثل همیشه میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید به آدرس رادیو فردا دات کام یا اینکه به تلگرام ما مراجعه کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. نوبت میرسه به شنیدن گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. استاد جمعیت شناسی که در ایران بازداشت شده با اتهام امنیتی روبروست.
ما دچار تضاد علم با اراده حاکمیت هستیم.
با گذشت بیش از 4 ماه از اعتصاب غذای فرهاد میثمی، نسرین ستوده در نامه ای نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کرده.
ایشون خودشون به مادرشون گفتن که من 2 بار رفتم از این دنیا و برگشتم.
و گرجستان از ورود 10 ایرانی به آن کشور جلوگیری کرده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. بعد از انتشار گزارش ها درباره بازداشت تعدادی از فعالان حوزه جمعیت شناسی، یک وکیل دادگستری خبر داد که میمنت حسینی چابوشی، دو تابعیتی ایرانی استرالیایی، استاد جمعیت شناسی و محقق در دانشگاه ملبورن استرالیا به تازگی بازداشت شده است. محمود بهزادی وکیل دادگستری روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا ضمن اعلام این خبر گفت که او به وکیل دسترسی ندارد. به گفته آقای بهزادی بر اساس روال جدید افراد بازداشت شده با اتهام امنیتی باید در زمان بازداشت وکیلی را از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضایی انتخاب کنند و خانم حسینی تا کنون از بین این افراد وکیلی انتخاب نکرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
این بار هم خبر را نه مقامات رسمی کشور که روزنامه کیهان اعلام کرد، میمه یک جمعیت شناس دو تابعیتی بازداشت شده است. چند روز بعد نصرالله پژمانفر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با دفاع از این بازداشت‌ها مدعی شد که این افراد سیاست‌ها و آمار جمعیتی را دستکاری کرده و به شخصیت‌های تراز اول نظام ارائه می‌کردند. این دور از بازداشت‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که همچنان پرونده‌های گروهی از فعالان محیط زیست در حال بررسی است و اتهام فساد فی‌الارض برای آنها مطرح شده است. اما چرا حالا پای جمعیت شناسان به میان کشیده شده است؟ مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، پاسخ می‌دهد.
مسئله اساساً حتی فراتر از مسئله جامعه شناسی است. ببینید، ما دچار تضاد علم با اراده حاکمیت هستیم. شاهد تضاد کارشناسی با منویات رهبری هستیم. 2 دهه قبل حاکمیت میگفت اکثریت مردم مخالف رابطه با آمریکا هستند. چند تا جامعه شناسی نظرسنجی کردن، پیمایش اجتماعی کردن، نشون دادن اکثریت مردم موافق مذاکره با آمریکا هستند. جنجالی به پا شد، اونها رو بازداشت کردن، گفتن پرونده نظرسازی. همین اخیرا پرونده فعالان محیط زیست رو دیدیم. چند سال پیش اگر خاطرتون باشه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کارشناسانی بودند که سیاست‌های کلی حکومت در مبارزه با مواد مخدر رو به چالش میکشیدن، مسئله اعدام ها رو به چالش میکشیدن، اونها رو حتی بازداشت کردن. حاکمیت مدت هاست با علوم انسانی مشکل داره، مدت هاست با بررسی های کارشناسی مشکل داره و هرگاه این بررسی های کارشناسی به تضاد جدی با منویات رهبری جمهوری اسلامی برسه، طبیعی است که با اون کارشناس برخورد میکنه.
پس از اعلام نامه میمنت حسینی چاوشی به عنوان یکی از متهمان پرونده جمعیت شناسی از میان اعضای دولت، تنها حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در این مورد اظهار نظر کرد. او در توییتی کنایه‌آمیز نوشته بود: اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد، برای شما همان حوزه محیط زیست کافی است. رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در حالی به این بازداشت واکنش نشان داده که میمنت حسینی چاوشی و همکارانش از جمله محمد جلال عباسی، رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، در سال 96 یکی از مهمترین گزارش های خود را برای این مرکز تهیه کرده بودند. بنابر تحقیقات خانم چاوشی، میزان باروری کل در ایران در سال 1385 به حدود 1.9% و در سال 1390 به 1.8% کاهش یافته، اما برخی آن را پایین تر از سطح واقعی، یعنی در حدود 1.5 و حتی 1.3% برآورد کردند که به گفته خانم چاوشی غیر واقعی بود. همزمان اما رئیس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد نرخ رشد جمعیت کشور کاهشی است و 3.4 0.4% به 1.2% تقلیل یافته است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، به تفاوت آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید:
بحث جمعیتی در ایران در 15 سال اخیر به جای اینکه در حد یک بحث آکادمیک و چالشی اجتماعی در ایران مطرح بشه، بیشتر به صورت بحث ایدئولوژیک مطرح شده. یعنی ما از این طرف گروه های جامعه شناسی داریم که سعی میکنن با واقعیت های جامعه ایران تحلیل بکنن و یه تصویری از جمعیت ایران ارائه بدن و کاهش اون در سالهای اخیر که نزدیک به واقعیت های اجتماعی است، و گروه های دیگه بیشتر فکر میکنن جامعه ایران با اون گونه که اونها میخوان باید باشه، بنابراین باید همه چیز سمت پیدا بکنه به طرف جامعه ایدئال اونها. ولی خب بین این جامعه واقعی و اون جامعه‌ای که باید باشه این تفاوت وجود داره و پذیرش این تفاوت برای بعضی ها مشکله و از همینجا هم در واقع درگیری با جمعیت شناسا در سالهای اخیر زیاد شده و اون چیز اتفاقی که افتاده من فکر میکنم نقطه اوج این بحران هست بین نگاه دانشگاهی و آکادمیک به مسئله جمعیت و نگاه ایدئولوژی.
با اینکه رسانه‌ها در ایران بر دو تابعیتی بودن خانم چاوشی تاکید کرده‌اند، اما سعید پیوندی معتقد است بیش از دو تابعیتی بودن موضوع تفاوت‌های بنیادین تحقیقاتی و آموزشی سبب ایجاد اختلاف دیدگاه‌ها شده است.
ببینید، وقتی شما استاد دانشگاه خارجی هستید بیشتر با ضوابط و معیار آکادمیک اون کشورها کار میکنید، برای اینکه یه وجدان آکادمیک وجود داره که شما رو وادار میکنه که به عنوان یک محقق در واقع اون چیزی که پیدا میکنید در موردش حرف بزنید و نه اون چیزی که به شما گفته میشه یا تحت فشار بعضی از واقعیت ها رو وارونه جلوه بدین. اون چیزی که من فکر میکنم که خیلی به مزاق مسئولین خوش نمیاد، برای اینکه در ایران این فشارها باعث میشه که خیلی از شخصیت آکادمیک ما حتی ناچار بشن خیلی موقع سکوت بکنن یا به طور کامل در مقابل واقعیت های اجتماعی همون گونه که هست صحبت نکنن. این نگاهی که وجود داره در حقیقت نگاه امنیتی به چیزهای بسیار پیش پا افتاده و عادیه که هر روز در کارهای دانشگاهی در تمام دنیا پیش میاد، ولی برای مسئول ایران تبدیل میشه به یه مسئله متاسفانه امنیتی.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سال 1392 موضع‌گیری های سالهای پیشین خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی با عنوان سیاست های کلی جمعیت را به سه قوه ابلاغ کرد. سیاست هایی که بر اساس ایده کاهش رشد جمعیت تدوین شده و با آمار ارائه شده از سوی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری همخوانی ندارد. مهدی مهدوی آزاد در مورد این سیاست ها میگوید:
ببینید، مسئله به یک تناقض ذاتی، به یک پارادوکس لامتناهی رسیده. حاکمیت چون نمیتونه بپذیره که اساسا نگاهش به پدیده ها اشتباهه، به این خاطر که اگر بپذیره خودش رو زیر سوال میبره، دنبال بهانه میگرده. یک زمان آقای خامنه ای میآید میگوید که به مدارس زبان انگلیسی آموزش ندهید، مدت دیگری میگوید که علوم انسانی باعث بیدینی میشه. شهریور 88 حتی گفت تحصیل 2 میلیون دانشجو در حوزه علوم انسانی مسئله نگرانی است. یک زمانی میگویند دانشگاه ها رو اسلامی کنید، یک زمانی میگویند شبکه‌های مجازی رو ببندید، سراغ اخراج اساتید میرن، سراغ سینما میرن. حاکمیت چون نمیخواهد بپذیرد که این سیاست‌های فرهنگی تمامیت خواهانه و این سیاست‌های تحکمی اجتماعی به جواب نمیرسه، دچار پارادوکس ابدی است، سراغ بهانه میگرده و نفوذ و دوتابعیتی و اینجور مسائلی که میبینیم بهانه‌های حاکمیت هست.
به نوشته خبرگزاری فارس، یکی از دلایل بازداشت جمعیت شناسان در ایران مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در روز دوشنبه است. بر اساس این گزارش‌ها، کارگران معترض در مقابل مراکز دولتی و همچنین دفتر آیت الله محمد علی موسوی جزایری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان، تجمع کردند و شعارهایی سر دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در 24مین روز اعتصاب خود در اهواز راهپیمایی و تجمع کردند. آنها که از 18 روز پیش اعتراض خود را به بیرون از گروه ملی صنعتی فولاد ایران کشاندند، در کنار شعارهای اعتراضی خود از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم انتقاد کردند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه ضمن تجمع در مقابل مراکز دولتی به مقابل دفتر نماینده رهبری جمهوری اسلامی در استان خوزستان هم رفتند و شعار دادند. از جمله نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت، کشور ما دوست خون است، توی جهان نمونه است و دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، از دیگر شعارهایی بود که به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران از سوی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل دفتر نماینده رهبری جمهوری اسلامی در استان خوزستان سر داده شد. آنها خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه و راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. پیش از این مقام‌های دولتی گفت بودند که دستمزد کارگران تا روز جمعه 9 آذر ماه پرداخت می شود، اما بر اساس فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، مرتضی اکبریان یکی از نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سخنرانی برای همکارانش اشاره کرد که این موضوع صحت ندارد.
چرا با افکار عمومی مردم بازی می کنی؟ این کارگران خسته شدن، بریدن، زندگی دارن. آقای جزائری، مگه جناب عالی تو 3 ماه پیش تو خطبه نواز جمعت فلان نکردی، گفتی اگر مشکل گروه ملی حل نشه من و مردم میام با خود کارگرا تو خیابون؟ و کجایی؟ این کارگرا درد داره.
وی بر ادامه اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تا پرداخت کامل دستمزدهای معوقه و راه اندازی تولید تاکید کرد. خبرگزاری ایلا هم روز یکشنبه به نقل از کارگران نوشت که 2 ماه حقوق معوقه فقط برای حدود 120 تن از کارگران زیر دیپلم پرداخت شده است. در همین ارتباط کریم یاوری نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واحدهای مشکلدار استان خوزستان که هفته گذشته قول پرداخت دستمزدهای معوقه را تا روز جمعه گذشته داده بود، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت 2000 کارگر این واحد صنعتی تا 2 روز آینده یعنی سه‌شنبه 13 آذر دستمزد معوقه خود را دریافت می‌کنند. پرداخت نشدن دستمزدها از سوی کارفرمایان در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران در ایران تبدیل شده است که به نوبه خود اعتراض و اعتصاب کارگران را به همراه داشته است. در همین ارتباط در روزهای اخیر کارگران فاز دوم پالشگاه آبادان، پروژه قطار شهری اهواز، خدمات شهری شهرداری بندر امام خمینی، شهرداری حمیدیه و کارکنان بیمارستان حقوق تخصصی امام خمینی کرج به پرداخت نشدن دستمزدهای خود اعتراض کردند. از سوی گزارش ها حاکی از پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از 28 روز است. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه در این مورد از پرداخت 2 ماه دستمزد معوقه کارگران، رفع مشکل بیمه آنان، معرفی مدیرعامل جدید و اجرا شدن طرح طبقه بندی مشاغل خبر داد. اما هنوز تغییر در وضعیت مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه که خواست اصلی کارگران بوده مشخص نشده است. آنها خواستار بازگردانده شدن مالکیت از بخش خصوصی به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا دولت شده اند. همچنین اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت‌تپه که بیش از 2 هفته از بازداشت او می‌گذرد هم آزاد نشده و این در شرایطی است که کارگران خواستار آزادی او شده بودند. از سوی دیگر گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از احضار بیش از 20 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه همزمان با پایان اعتصاب در این شرکت است. در این حال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که محمد امیدوار و همسرش شهین پیشاهنگ، دو فعال کارگری این واحد کشاورزی صنعتی، روز جمعه در ارتباط با اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به اداره اطلاعات شوش احضار و بازجویی شدند. تاکنون مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران به این اخبار واکنشی نشان ندادند. در همین حال به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، بیش از 80 سندیکا و تشکل کارگری در جهان در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن حمایت از خواسته‌های معلمان و کارگران ایران از آنچه سرکوب آنان نامیدند انتقاد کردند. این سندیکاها و تشکل‌های کارگری همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی، فعال کارگری، سپیده قلی مدیریان، فعال مدنی و علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شدند. آقای بخشی و خانم قلیان حدود دو هفته پیش و آقای نجاتی پنجشنبه هفته گذشته بازداشت شدند.
گزارش روزبه بلخری رو میشنوید. مثل همیشه اگر که مایل باشید نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
علی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، اصلا مگه تو چقدر میخوای عمر بکنی که دست به هر کاری میزنی تا این حکومت همینجوری پاورجا باشه؟ یه روز در آبش گنوادی رو دار و دستای تبهکارت میرن میگی بگی ببر راه میدازن، یه روز میرن نمیدونم نوکشان مسیحی رو بگیری ببر راه میدازن، یه روز میرن کارگران بیچاره رو چیز میکنن، یه روز معلم ها رو، دیروز پیروزم که عوامل نفوذی افزایش جمعیت، اصلا اتهام خنده‌داری، یه دانشمند گرفتی دستگیر کردی که جمعیت مثلا کم نشه زیاد بشه، که چی آخه؟
خامنه ای، 40 سال لجاجت تو و عمال تو باعث نابودی کشور و ملیت ایرانی بی ارزش شدن پول و پاسپورت ایران شد. کشوری که تا 40-50 سال پیش وجود نداشت امروز باید پاسپورتش اولین پاسپورت دنیا باشه و جشن بگیره. شما حاکمان بی لیاقت و بی کفایت و دزد و خیانتکار، دشمنی با دنیا رو اینقدر کش ندید. به جای اینکه نظرتون به بعضیا نزدیک باشه، نظرتون رو با دنیا نزدیک بکنید. شما برای نابودی ایران رکورد زدید.
آقای خامنه‌ای باز یه سخنرانی جادویی کردن که میگن امام گفته هرچی فریاد دارین سر آمریکا بکشین. آقای خامنه‌ای شما درست میگین، بازم دم شما گرم که اومدین واقعیت رو گفتین. ما باید سر آمریکا داد بزنیم، فریاد بکشیم که چرا خامنه‌ای را برد تو مملکت ما. آقای خامنه‌ای بعدشم یه خود برید تاریخ بخونین که موقعی که سخنرانی میکنین دنیا رو به خودتون نخندونین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام. ایرانی ها برای سفرهای برون مرزی بدون ویزا یا روادید گزینه های زیادی ندارند. یکی از این گزینه ها گرجستان است که در سالهای اخیر هزاران ایرانی برای تفریح راهی این کشور شدند و برخی از ایرانی ها هم این کشور را به عنوان محل اقامت خود برگزیدند. اما رسانه های ایرانی می گویند اخیراً از ورود برخی ایرانی ها به گرجستان جلوگیری می شود و در این زمینه گمان زنی های نیز کردند. اما رادیو فردا به آماری دست یافته که نشان می‌دهد این ممانعت از ورود تنها شامل شهروندان ایران نمی‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
افزایش تعداد آمار ایرانیانی که از ورود آنها به گرجستان جلوگیری شده، موجب واکنش سفارت جمهوری اسلامی در تفلیس شده است. سفارت ایران می‌گوید در حال پیگیری این موضوع از مسیرهای دیپلماتیک است. این واکنش همزمان شده با گزارشی از سوی یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا در ایران که روز یکشنبه گزارش داد روز جمعه از ورود 18 نفر از ایرانیان که با پرواز قشم ایر به تفلیس رفته بودند جلوگیری شده است. ایرانی‌ها برای ورود به گرجستان نیاز به ویزا ندارند و همین امر این کشور را به یکی از مقاصد مهم گردشگری تبدیل کرده است. اما آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد، افسران پلیس گرجستان در صف ورود به فرودگاه برخی از افراد را به صورت تصادفی انتخاب گذرنامه آنها را گرفته و آنها را به اتاق بازجویی می‌برند و بعد از سوال و جواب و بدون اینکه به مدارک همراه شخص نگاهی بیندازند به او اطلاع می‌دهند که نمی‌تواند وارد شود و باید به ایران بازگردد. یکی از کسانی که روز جمعه گذشته نتوانسته وارد تفلیس شود، یکی از هنرمندان موسیقی زیرزمینی در ایران است. کلوب موسیقی تکوارزه که میزبان این فرد که با نام هنری آهو فعالیت می‌کند بوده، کاغذی را که در زمان ممانعت از ورود او به تفلیس به او داده شده منتشر کرده است. در مدرک منتشر شده آمده که فرد اطلاعات در زمینه سفر و یا مدارک لازم را ارائه نداده و یا مدارک اشتباه ارائه داده است. دیگر موضوعی که درباره ورود مسافران ایرانی مورد توجه خبرگزاری فارس قرار گرفته، اقدام به بازرسی بدنی مسافران زن ایرانی در آنچه بالاترین سطح توصیف شده بوده است که فارس میگوید این تفتیش به بهانه به گفته این خبرگزاری واهی همراه داشتن مواد مخدر انجام می شود. این در حالی است که در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از بازداشت ایرانی‌های مقیم گرجستان در ارتباط با قاچاق مواد مخدر منتشر شده و در تازه‌ترین مورد آن 9 آذر ماه وزارت کشور گرجستان از بازداشت 6 ایرانی در فرودگاه تفلیس خبر داد که بنابر بیانیه این وزارتخانه از آنها 1.5 کیلو ماده مخدر هروئین کشف شده است. مقام‌های مرزی گرجستان دلایل اعطای اجازه ورود به این کشور یا ممانعت از آن را اعلام نمی‌کنند و درباره آن نیز اظهار نظر نمی‌کنند، اما آماری که مسئولان مرزی گرجستان در اختیار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گذاشتند نشان می‌دهد که ممانعت از ورود تنها مختص شهروندان ایرانی نیست. بنابراین آمار از آغاز سال جاری میلادی از ورود بیش از 12,000 نفر به گرجستان ممانعت شده است. در صدر این فهرست مسافران ایرانی هستند که از ورود 1949 نفر آنها جلوگیری شده است. پس از ایران شهروندان هند که تعداد زیادی از آنها برای تحصیل یا کار به گرجستان می روند با 1410 مورد بیشترین آمار ممانعت از ورود را داشتند. روسیه، سوریه و پاکستان در رده‌های بعدی این جدول قرار دارند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
گزارش‌ها حاکی است آمریکا متحدان اروپایی خود را قانع کرده که روسیه ناقض پیمان منع موشک‌های میانبرد بوده و در نتیجه ناتو از خروج آمریکا از این پیمان حمایت خواهد کرد. موسکو با رد هر گونه اتهام تاکید می‌کند خروج آمریکا از این پیمان زمینه فروپاشی ثبات راهبردی در جهان را فراهم می‌آورد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در اقدامی کم سابقه اطلاعات محرمانه‌ای که گویا نقض پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد از سوی روسیه را ثابت می‌کند با متحدان خود در ناتو در میان گذاشت. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو سه‌شنبه طی نشستی در بروکسل با صدور بیانیه اقدامات روسیه را محکوم و از تصمیم آمریکا برای خروج از این پیمان حمایت خواهند کرد. این در حالی است که حدود یک ماه و نیم پیش در پی اعلام قصد آمریکا برای خروج از این پیمان برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان خواستار حفظ این پیمان شده بودند. در این رابطه روزنامه آلمانی اشپیگل نوشته بود نه تنها کشورهای اروپایی نگران تهدیدهایی هستند که با امضای این پیمان از میان رفته بود که از نقض این پیمان توسط روسیه اطمینان ندارند و اتهامات آمریکا را قانع کننده نمی‌دانند. اما جمعه اشپیگل گزارش داد آمریکا برای نخستین بار اطلاعات خام سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی خود در این زمینه را به متحدان اروپاییش ارائه کرده و ظاهراً این اطلاعات تمام تردیدها را رفع می‌کند. دانیل کوتس رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا طی سفر به بروکسل اعلام کرد روسیه حدود 10 سال پیش موشک میانبرد بالدار 9M729 که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد ساخته و 3 سال پیش آزمایش‌های آن تکمیل شده و اخیراً این موشک در اختیار نیروی مسلح روسیه قرار گرفته. به گفته رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در طول این سالها روسیه همواره درباره این موشک اطلاعات کذب ارائه کرده. روسیه این گزارش را تکذیب کرد و سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت
в рамках пропагандистской кампании в оправдание своего решения денонсировать
در چارچوب کمپین تبلیغاتی با هدف توجیه خروج از این پیمان آمریکا اتهامات علیه روسیه را افزایش داده وانمود می‌کند که نقض این پیمان از سوی روسیه ثابت شده است و همزمان نگرانی‌های روسیه از نقض این پیمان توسط آمریکا را بی اهمیت جلوه می‌دهد. اتهامات علیه روسیه ساختگی است، اما همپیمانان آمریکا در اروپا و ناتو به ناچار از رویکرد واشنگتن حمایت می‌کنند.
به ایمان من موشک های میان برد و کوتاه برد، نابودی و انصراف از تولید، از مایش و استقرار موشک های بالیستیک و کروز هسته‌ای و غیر هسته‌ای زمین پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر در نظر دارد و در زمان امضای آن 30 سال پیش از خطر بروز درگیری هسته‌ای در اروپا جلوگیری کرد. اما در سالهای اخیر طرفین بارها یکدیگر را به نقض تعهداتشان متهم کردند. در مقابل اتهامات آمریکا، روسیه اعلام کرد آمریکا همزمان با 3 اقدام این پیمان را نقض کرده: ایجاد سیستم پدافند موشکی در اروپا، استفاده از موشک‌های هدف با مشخصات موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد و بکارگیری پهپادهای تهاجمی. یوری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تنش‌های سیاسی زمینه از بین بردن این پیمان را فراهم آورده.
پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد از زمان پایان جنگ سرد عامل نزدیکی دو کشور بوده، اما اکنون که روابط دو جانبه همراه با تنش‌هایی است که شاید طی دوران جنگ سرد هم بدین شدت نبوده، تعجبی ندارد که این پیوند از بین برود. از سخنان مقامات روسیه و آمریکا برمی آید که تصمیم برای لغو این پیمان اتخاذ شده و هیچ اطلاعات یا استدلال فنی نظامی نمی تواند طرف مقابل را به حفظ آن قانع کند. حفظ این پیمان تنها با توافق سیاسی امکان پذیر است، اما دستیابی به این توافق نیازمند اعتماد متقابل و آمادگی برای مصالحه است، شروطی که در وضعیت کنونی دور از دسترس است.
به گزارش روزنامه کمرسانت، در همین اواخر مسکو مظنون بود واشنگتن بیش از این که به دنبال برهم زدن پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد باشد، از تهدید و هشدار به عنوان ابزار مذاکره استفاده می‌کند. دوشنبه وزارت دفاع روسیه بار دیگر در بیانیه ابراز امیدواری کرد واشنگتن از برداشتن گام در راستای لغو این پیمان خودداری کند. همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن ابراز تأسف از اینکه نتوانسته به دلیل لغو مذاکراتش با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به ضرورت حفظ پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد بپردازد، تأکید کرد خروج آمریکا از این پیمان استارت نو درباره کاهش زرادخانه هسته‌ای را نیز با تهدید روبرو می‌کند و زمینه مسابقه غیرقابل کنترل تسلیحاتی را فراهم می‌آورد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
در حالی که بیش از 4 ماه از اعتصاب غذای فرهاد میسمی، پزشک زندانی، می‌گذرد، روز دوشنبه نسرین ستوده، وکیل محبوس، در نامه‌ای نسبت به وضعیت سلامت آقای میسمی هشدار داد و خواستار اقدام فعالان حقوق بشر در این زمینه شد. نسرین ستوده نوشته است که فرهاد میسمی به جرم حمایت از خواسته زنان سرزمینش و در اعتراض به بازداشت ناعادلانه خود و رضا خندان، همسر خانم ستوده، دست به اعتصاب غذا زده است. پیشتر گفتگوی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، و ابتدا درباره آخرین وضعیت فرهاد میسمی پرسیدم.
امروز متاسفانه 125 روز اعتصاب غذای دکتر فرهاد میسمیه. اینکه دقیقاً در چه شرایطی هست نمیدونیم. آخرین باری که ایشون دیده شدن وزنشون به 44 کیلوگرم ظاهراً رسیده، که این بسیار خطرناکه. ایشون قد رشیدی دارن و موقعیتی که الان دارن موقعیتیه که بدن دیگه چربی رو هم عملا مصرف نمی کنه یا ذخیره چربی به انتها رسیده، و خب در این مرحله میشه گفت مغز و استخوان و ارگان‌های درونی هستن که مصرف میشن، ماهیچه‌ها به سرعت مصرف میشن و به شدت نگران حال ایشون هستن.
در وضعیت فعلی آقای فرهاد میثمی یا امکان داره که مسئولان زندان یا مسئولان قوه قضاییه به ایشون سرم وصل کنن بدون توافق ایشون؟
بله متاسفانه اینطور هست. مادر ایشون صحبت میکنن که گاه اونها ایشون رو به زور به تخت میبندن و به ایشون تزریق سرم میکنن. این سرم حالا ممکن اون چیزی که خود اونها میگن سرم زعفرانی، شاید یه مقدار ویتامین داشته باشه، شاید یه مقدار مواد قندی نمکی داشته باشه، ولی که به هیچ وجه مواد پروتئینی لازم برای بدن رو نداره و به رغم تزریق این سرم ها وضعیت دکتر میثمی به شدت خطرناک است و اینکه اونها به زور این کار رو میکنن نقض حقوق انسانی زندانی و نقض حقوق کسی که بیمار تلقی میشه و متاسفانه پزشکان جمهوری اسلامی، پزشکانی که در بهداری زندان اوین کار میکنن هم آشنایی ندارن با قوانینی که باید بر مبنای اون عمل بکنن، از جمله قواعد نلسون ماندلا.
آقای عنایت پاشم، با وضعیت فعلی فرهاد میثم که همونطور که شما گفتید 125 روز از اعتصابشون میگذره و حدود 44 کیلو شدن برابر اخباری که دریافت شده و احتساب این که مسئولان زندان گاهی هم به زور به ایشون تزریق سرم میکنند، تا چند وقت دیگه ممکنه ایشون دووم بیارن؟
ایشون خودشون به مادرشون گفتن که من دو بار رفتم از این دنیا و برگشتم، بنابراین شرایط ایشون به شدت بحرانیه و باید هرچه زودتر ایشون به بیمارستان اعزام بشن. در این که 44 کیلوگرمی گفتم مربوط به قبل هست و همین چند روز میتونه باز هم از این کاسته شده باشه و به هر حال میشه سناریوهای مختلف رو در نظر گرفت. اون چیزی که در بهداری اوین میگذره و در اتاقهایی که سلول انفرادی جنب اون هستن و دکتر میثمی در اون زندانی هست، به هیچ وجه نمیشه تصور کرد که چه میگذره در اون شرایط. به شدت این وضعیت نگران کننده است. اون دوباری که ایشون خودش گفته ممکنه اکنون چند بار تبدیل شده باشه و به شدت من به سهم خودم، خانم نسرین ستوت قطعا با نامه‌ای که نوشتن و دیگران، نگران حال ایشون هستند و خب طبعا مادر ایشون که خب بیش از همه از این شرایط رنج میبره.
آقای نایب هاشم، فرهاد میثمی در چه صورت اعتصاب غذاش رو میشکنه؟
او گفته که با آزادی نسرین ستوده رضا خندان و در ابتدا به هر حال برای اینکه دادرسی عادلانه ای برقرار بشه دست به اعتصاب قضا زده و به شدت مصمم هست در رابطه با این خواسته خودش و خب تمام تلاشایی که برای شکستن اعتصاب قضا داره میشه ایشون تا حالا پاسخ منفی داده. من به سهم خودم سعی میکنم که با همراهی با او، با خواسته هاش و در این حال با این تقاضا که این احساس رو بکنه که بخشی از باری رو که به دوش گرفته دیگران باید به دوش بکشن و ادامه بدن، از اعتصابش دست برداره و به هر حال او متاسفانه حالا از یه نظر ولی در خواسته خودش مصر هست.
توضیحات حسن نایب هاشم رو میشنیدید، فعال حقوق بشر ساکن اتریش که درباره آخرین وضعیت فرهاد میثمی پزشک زندانی صحبت میکرد که بیش از 4 ماه از اعتصاب غذای او میگذره.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بعد از گذشت 20 سال از قتل‌های زنجیره‌ای، هنوز حکومت ایران از برگزاری مراسم عمومی برای قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای جلوگیری می‌کند. اما آنها بار دیگر در جمعه آینده که مصادف با سالگرد این قتل هاست در امامزاده طاهر کرج برای بزرگداشت قربانیان گرد هم میآیند. محمد زرقامی گفتگویی کرده با سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، یکی از قربانیان قتل های زنجیره‌ای که اینک آقای مختاری، سهراب مختاری در برلین است.
همونطور که میدونید از حدود سالها پیش وقتی که دادگاهی نمایشی در ایران برگزار شد تا به این پرونده فیصله بده و با حقایق مخدوشی که در اون دادگاه عنوان شد این پرونده مخدومه اعلام شد و خانواده ها از همون زمان اعتراض کردن به این دادگاه، این پرونده و بازخوانی و در واقع یادمان هایی که برای قربانیان این پرونده هر سال برگزار قرار بود بشه و در سالهای مختلف خانواده ها و کانون نویسندگان مراسمی رو برگزار کردن، تحت فشارهای امنیتی شدید بود و هرگز در واقع مسئولان به خانواده ها اجازه ندادند تا در یک مراسم عمومی بتونند مراسم اونچه که در مراسمی که در خور این نویسندگان بوده رو برگزار بکنه. به همین دلیل امسال هم مثل سالهای پیش متاسفانه این نگاه امنیتی درباره این پرونده و فعالیت‌های خانواده‌ها برقراره و اجازه برگزاری یک مراسم عمومی که شایسته اونها باشه به ما داده نمیشه. کانون نویسندگان اما در همه این سالها تلاش کرده که در جمعه های نزدیک به این قتل‌ها در امامزاده طاهر کرج جمع بشن فعالین کانون و نویسندگان و خانواده ها هم در این مراسم شرکت کردند. امسال هم اونها باز تحت شرایط سختی که دارند مراسم کوچکی رو در منزل مسکونی خودشون برگزار کردن و قاعدتاً جمعه هم به گورستان میرن برای این که ادای احترام بکنن.
آقای مختاری، 11 سال پیش شما گفته بودید که همچنان خواست خانواده و شما اینه که این قضیه افشا بشه و عاملین و عاملین این قتل ها شناسایی بشن. 11 سال رسیده به 20 سال، آیا همچنان خانواده به دنبال این قضیه هستن؟ همچنان پیگیری حقوقی ادامه داره یا گذاشتید که روزگار خودش این قضیه رو به نوعی افشا کنه؟
ببینید، خب البته خانواده ها از همون آغاز خواهان افشای حقایق و اجرای عدالت درباره این پرونده بودند و همچنان هستند. اما خب دست ما کوتاه، امکاناتی که ما داریم فقط اینه که خواست خودمون رو اعلام بکنیم و به نوعی این پرونده و عدالت و حقیقت درباره اون به وجدان جمعی جامعه ایران اعلام شده و خواست ما همچنان باقی است. ولی همونطور که اشاره کردم، دادگاهی که در اون زمان برگزار شد نه برای افشای حقیقت، بلکه اتفاقا برای محافظت از کسان، مسئولین بلند مرتبه‌ای بود که در اون زمان در این پرونده نامشون برده شده بود و حتی در برگه‌های در واقع مخدوش و حقایق ناچیزی که در همون پرونده اعلام شد به طور رسمی متهمین این پرونده بارها اشاره کرده بودند که وزیر اطلاعات و مسئولین ارشد وزارت اطلاعات در جریان این قتل‌ها بودند و خود ما هم به هر حال می‌دونستیم که این سرکوب و قتل دیگراندیشان فقط در پاییز 77 اتفاق نیفتاده بود. از اوایل دهه 70 به موازات در واقع فعالیت دوباره کانون نویسندگان، من خودم از نزدیک شاهد بودم که نویسندگان، پدرم و اعضای کانون نویسندگان تحت فشارهای شدید بودند، بارها بازجویی می شدند. به همین شکلی که هنگام قتل اونها رو در خیابان رو بودند، بارها وزارت اطلاعات به طور رسمی اونها رو دستگیر کرده بود در خیابان و همه این حقایق از پرونده حذف شد و با یک پرونده مخدوش سعی کردند که حقایق رو هم مخدوش کنند.
آقای مختاری خیلی وقتمون کمه، فقط میخوام در حد یک جمله بگید که مهمترین تأثیری که این قتل‌ها گذاشت در تاریخ معاصر ایران از نگاه سهراب مختاری پسر محمد مختاری چه بود؟
مهمترین تأثیری که این پرونده داشت این بود که بار دیگه در واقع قتل دگراندیشان رو افشا کرد و نشون داد که متاسفانه در جامعه ما آزادی خواهان و دگراندیشان در دهه‌های گذشته همواره سرکوب شدن، صداشون سرکوب شده و حتی به شکل فجیع چنان که در پاییز 77 اتفاق افتاد به قتل رسیدن و این امروز برای اکثر مردم کاملا حقیقتش افشا شد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با سهراب مختاری فرزند محمد مختاری در برلین. اما در ادامه همین گزارش در گرامی داشت 20 سالگرد قتل محمد مختاری نویسنده شاعر و مترجم که امروز 12 آذر هست، ناصر رحمانی نژاد بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر با بهره‌گیری از آثار محمد مختاری نمایشنامه مستندی به صحنه برده که میان گور و ماه نام گرفته. درباره این اثر نمایشی بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
11 روز پس از کشته شدن داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران در خانه اشان در اول آذر ماه سال 77، محمد مختاری شاعر، نویسنده و مترجم هم به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید. محمد مختاری در آن موقع 56 سال داشت. در گرامی داشت یاد و خاطره محمد مختاری، ناصر رحمانی نژاد، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر با بهره‌گیری از گفته‌ها، نوشته‌ها و اشعار این هنرمند نمایشنامه مستندی بر صحنه اجرا کرده که میان گور و ماه نام گرفته. این نمایش پس از اجرا در آمریکا و کانادا به فیلمی بدل شده و تاکنون در شماری از جشنواره‌ها و کانون‌های فرهنگی ایرانی‌ها در اروپا نشان داده شده. آقای رحمانی نژاد که به عنوان میهمان به جشنواره هفته پیش تئاتر ایرانی در شهر کلن دعوت شده بود، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری نمایش میان گور و ماه اینطور گفت:
سالهای سالی که من کوشش داشتم که جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده کار نمایشی یا خودم بنویسم و اجرا کنم یا نوشته‌ای پیدا بکنم و اجرا بکنم، که نهایتاً رسیدم به همین نمایشنامه میان گور و ماه. راجع به زنده یاد محمد مختاری است، بخشش از گفته ها و اشعار خود محمد مختاری است، بخشش از گزارش هاست، گفتگوهای مختلف اینجا و اونجایی که درباره قتل محمد مختاری صورت گرفته. یعنی کوشش کردم چیز تخیلی وجود نداشته باشه، اساس داستان مستنده اما در قالب یک کار تئاتری و هنری و نه یک کار مستند خشک گزارشی.
ناصر رحمانی نژاد در نمایشنامه مستند میان گور و ماه در نقش محمد مختاری ظاهر شده که از گور خود برمیخیزد و مروری میکند بر وقایعی از آغاز انقلاب اسلامی در ایران تا پیش از قتلش.
بارها با خودم فکر کردم آیا بهتر نبود که توصیه دوستان رو قبول می‌کردم و همون اولین روزهای بگیر و ببند عطای وطن رو به لغاش می‌بخشیدم و راهی خارج می‌شدم. همون روزها که یورش به آزادی خواهان شروع شد و هر روز ده‌ها نفر از آزادی خواهان رو سینه دیوار می‌گذاشتن و ترس و وحشت مردم رو فلج کرده بود. مادرها و خواهرها کتاب‌ها و نشریات فرزندان و برادرانشون رو آتش می‌زدند یا به بیرون شهر می‌بردند تا گم و گورشون کنند.
علاوه بر نمایشنامه میان گور و ماه، ناصر رحمانی نژاد نزدیک به 20 اثر نمایشی در کارنامه دارد که یکی از آنها قلب من وطن من نام دارد که تاکنون به 2 زبان فرانسه و انگلیسی اجرا شده. این هنرمند در حال حاضر سرگرم نوشتن نمایشنامه است با نام تئاتر در زندان. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید. صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب پایان بخش مجله شامگاهی، مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک است که هر هفته مهداد قاسمفر تهیه میکنه از آخرین تحولات و حوزه کتاب و فرهنگ در ایران و جهان. با هم گوش کنیم.
نمای دور، نمای نزدیک.
نورالدین زرین‌کلک، انیماتور و تصویرساز کتاب، حالا دیگر در سن 82 سالگی چنان در کارش درخشیده و کارنامه‌ای پرتلألو برای خودش و میهنش از جوایز جهانی و کسب افتخارات بین‌المللی گردآورده که کمتر کسی از ایرانیان نسل امروز است که نامش را دست کم نشنیده یا به طریقی کاری از او را ندیده باشد. زرین‌کلک از 1349 خورشیدی که نشان بهترین کتاب سال یونسکو را برای کتاب کلاغ‌ها دریافت کرد تا سال 2000 میلادی که انیمیشن دنیای دیوانه 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 جایزه‌ای با عنوان جواهر قرن بیستم را از فستیوال فیلم انسی فرانسه ربود، ده‌ها جایزه و لوح تقدیر از مراکز معتبر بین‌المللی دریافت کرده است. زرین‌کلک ده‌ها کتاب برای کودکان و نوجوانان هم تألیف و تصویرسازی کرده که آخرینش را انتشارات چندس میدیا منتشر کرد با عنوان دبیرستان اسدآبادی که می‌توان از وبسایت آمازون همین کتاب را تهیه کرد. تابستان امسال یکی از داستان‌های مجموعه دبیرستان اسدآبادی با عنوان رستم کوی فردوسی در قالب کتابی مستقل در ایران منتشر شد. در ادامه بخش کوتاهی از داستانی از مجموعه دبیرستان اسدآبادی را با صدای نورالدین زرین‌کلک می‌شنوید که شکوایی دیو یکی از انیمیشن‌های اوست که در سال 1355 با عنوان امیر حمزه دلدار و گور دلگیر ساخت، اما بلافاصله بعد از انقلاب این اثر توقیف شد. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگوی ما که به کانون پرورش فکری و مسائل آن هم میپردازد را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. من مرتضی قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به این برنامه مرور کتاب.
شکایت یک دیو به دیوان عالی کشور. جنابان جلالت مآبان دیوان عالی قضا کشور، زیده الله و اموالکم و ابناکم و اولادکم و فیشکم و حقوقکم، با عرض کرنش و پاچلیسی، این جانب یک دیو بیگناه هستم که 29 سال پیش، یعنی یک سال بعد از تولدم، توقیف و در یک سلول انفرادی زندانی شدم. در این مدت 29 سال که بدون نور و هوا در این خانه تنگ و تاریک اسیرم و حتی یک ملاقاتی هم نداشتم، اکنون هم نمیدانم که هنوز همان دیو یک ساله و صغیرم یا به سن قانونی رسیدم و میتوانم شکایت کنم. ضمناً چون درست وقتی که تازه شروع به سواد آموزی کرده بودم مرا گرفتند، پس سواد و معرفت درست و حسابی هم یاد نگرفتم و حالا اگر اینجا غلط زیادی کردم، آن دیوان عالی مقام به بزرگواری خود ببخشد. راستش من اصلا نمیدانم چه شد که به دنیا آمدم. فقط وقتی خودم را شناختم که دیدم دارم توی یک فیلم بازی میکنم. 7-8 نفر نزدیک 2-3 سال ریخته بودن رو سر من و هرچی توانستن زیر روی منو نقاشی و رنگ کردم. و روزی که برای اولین بار روی پرده رفتم، ملت اونقدر دست دادند و خندیدند و سود چشیدند که همه خستگی ها از تنم در رفت و تازه فهمیدم هنرپیشه کارتون شدم. تنها چیزی که نمیفهمم این است که چرا مرا توی این سلول انفرادی تاریک و بیدر و پنجره نگه داشتن، در حالی که من توبه کردم و مسلمان شدم و دیگر نه شراب میخورم نه دختر شاه مدائن را تلسم بند و بدل به گورخر میکنم. از این 29 سالی که گذشت هیچ خاطره ای ندارم. تنها یادم میاد که یک ساله که بودم چند تا جوان پرشور و خوش اخلاق که نور از صورتشان میبارید آمدند آنجا که فیلم مرا ساخته بودند و با کمال متانت همه را بیرون کردند، رفتن توی یک اتاق تاریک فیلم را گذاشتن، نشستن به تماشا. هر جا عکس نسوان های عفیفه بی‌حجاب می دیدن آن را در می آوردن می ریختن توی زباله‌دان تاریخ.
آنچه که شنیدید بخشی بود از داستان کوتاه شکایت یک دیو به دیوان عالی کشور که در مجموعه داستان کوتاه دبیرستان اسدآبادی به قلم نورالدین زرین کلک منتشر شده. خیلی خوش آمدین آقای زرین کلک به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. درباره این مجموعه داستانتون بگید. دبیرستان اسدآبادی مجموعه ای هست از داستانها برای نوجوانان ظاهرن.
والا حد سنی نداره، این کتاب برای همه هستش، از نوجوانان و جوانان و جوانانی مثل جناب عالی و جوانانی مثل خود بنده فرقی نمی کنه، در همه سن و سالها میشه این کتاب رو خون. علتش همینه که این داستان ها از زندگی خود من جمع آوری شده و در طول زمان و به دلایل مختلف و به دلیل مشاغل مختلفی که من داشتم هر کدوم این داستان ها بخشی از اون زندگی منو نقل کرده، البته همراه با تخیلاتی که بهش اضافه شده. یعنی این داستان ها گزارش دقیق و مستند زندگی نیست، بلکه ریشه و مبدأش همون اتفاقاتیش در زندگی شخصی من روی داده. اما مثل همه نویسندگان دیگه بنده با تخیل و اضافه و کم کردن بخش هایی به اونها رو به صورت داستان در آوردم.
شما با یک بیان طنزآمیزی هم داستان های این مجموعه رو آمیختین. برای این مجموعه داستان و این فضایی که آفریدین، آیا طنز یک فضایی است، یک در واقع میشه گفت ادویه است برای جذب مخاطب، یا اینکه فکر میکنید که مضامین این داستان ها میطلبید که اونها رو در یک بیان طنزآمیز تعلیف کنید؟
بله بله، همین قسمت پایانی فرمایش شما درسته. یعنی بعضی از اونها که میطلبیدن که طنز باشن خود به خود طنز شدن، مثل همین داستان دیو، انواع حالات و احساسات و عواطف درشون هست. بعضی هاشون به شدت تراژیک هستن و شاید گریه آور، و اینها انتخاب هاییست که من به دلیل اهمیتش یا به دلیل تأثیری که روی زندگی خود من داشته یا روی روحیات خود من داشته نوشتم.
شما پیش از این 10 کتاب برای کودکان نوشتین و این کتاب هم آخرین کتاب شماست که نوشتید و تصویرسازی کردید به صورت داستان یا داستان کوتاه. تفاوت این دبیرستان اسدآبادی با بقیه کاراتون چی هست؟
بله، عرض کنم که اون کتابایی که شما فرمودین 10 تاست و من هم واقعا نمیدونم 10 تاست یا بیشتره یا کمتر، چون هرگز زیادش نیفتادم که اینا رو بشمارم. به هر حال اون کتاب ها برای کودکان و برای نوجوانان تخصصیست، اختصاصیست، و طبیعتاً تصویرسازی ها هم به خاطر ظرفیت های کودکانه و یا جوانانه تصویرسازی شدن. اما این داستانی که الان خوندم، کتاب اسدآبادی، اینها برای گروه مشخصی از خوانندگان نوشته نشدن. همونطور که در قسمت قبلی توضیح دادم، اینها خوانندگانی از 10 ساله تا 100 ساله میتوانند این کتاب رو بخونن و حتی تصویرسازی هم نشدن. البته گوییم که برای هر داستان یه تصویر هست، برای ورودی یه هر داستان، اما اینها به منظور تصویرسازی اصولا نوشته نشدن. بعد از اینکه نوشته شدن به فکر افتادم که بد نیستش که بعضی هاشون رو مصور کنم. البته استثناءً بگم اینجا که داستان رستم کوی فردوسی که از طرف یک ناشر به طور مجزا و جداگانه تبدیل به یک کتاب برای نوجوانان شده، اون مصوره البته.
اون رو در واقع در مجموعه ظاهراً بهترین نویسندگان ایران که قرار شامل 50 کتاب از 50 نویسنده و تصویرگر ایرانی باشه منتشر کردند.
بله بله درسته، اون در قالب همون 50 نویسنده از بهترین نویسندگان ایران در آمد و از من خواستن که براش تصویرسازی بکنن، منم تصویرسازی کردم و الان چاپ شد.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من بود با نورالدین زرین کلک، انیماتور و تصویرساز نامدار به مناسبت انتشار مجموعه داستانش دبیرستان اسدآبادی، که یک داستان این مجموعه در ایران به عنوان رستم کوی فردوسی در قالب کتابی مستقل تابستان گذشته منتشر شد. نسخه کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
به رادیو فردا گوش میکنید.